بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. و کذا ما قد یقال فی وجه تعیین تخییر فی الدبران بینه و بین الاحتیاط فی فرض التساوی بین المجتهدین او العجز ان تشخیص الاعلم. بحث در مطلب سوم بود و بیان موارد اعمال مذاق شرع، که فرمودن مواردی است. مورد سوم تعیین احد الوظائف المحتمله بود، در جایی که چند وظیفه مورد احتمال است، عبارتی است که ممکن است وظیفه مثلا تحریمی ازش استفاده بشه یا وظیفه تنزیهی، مثل مثال احتکار طعام در جایی که طعام قلیل است و به همه مردم نمیرسد، که گفتیم بعض بزرگان از راه مذاق شرع تعیین وظیفه فرمودن، که البته این مثال برای مورد تناسب حکم موضوع هم قرار گرفت و بنابراین این دو راه مانعت الجمع نیستن، یعنی هم از راه مذاق می شود تعیین وظیفه کرد و هم از راه تناسب حکم موضوع، که این موضوع با چه حکمی از این احکام محتمله تناسب داره. حالا مثال دیگر، و کذا ما قد یقال. در بحث اجتهاد و تقلید این مسئله مطرح هست که اگر مجتهدین متعددی وجود داشتن که همه شرایط اجتهاد و عدالت رو دارن ولی اختلاف در فتوا داشتن و اعلمی بین اونها نبود، متساوی بودن، و یا اگر اعلمی هست قدرت بر تعیین اعلم وجود نداره، خب در اینجا آیا وظیفه چیست؟ وظیفه تخییر است و مقلد مختار است که هر یکی از اونها رو برای تقلید انتخاب کند، و یا وظیفه احتیاط بین فتاوای اونهاست، یعنی احتیاط اضافی نه احتیاط حقیقی. البته بعضی هم ممکنه در این موارد بگوین که این اقوال مجتهدین که متعارضن تساقط میکنن، احتیاط واقعی باید بشود، ولی حالا اون چه که اینجا مفروض هست این هست که اون احتیاط واقعی مسلم مقصود نیست، بلکه احتیاط اضافی، یعنی احتیاط بین فتوای این مجتهدینی که متساویان یا اعلم از بین اونها معلوم نشده، هر کدوم از فتوای اونها که مطابق احتیاط اضافی است اون برگزیده بشود. مثلا یکی از مجتهدین، بعضی از این مجتهدین مثلا در تطهیر بعض از اشیا می‌فرماید که مره واحد کفایت میکنه، بعضیشون می‌فرمایند مرتان لازم است. خب اینجا با اینکه احتمال اینکه سه مرتبه هم لازم باشه وجود داره، اگر بگیم احتیاط واقعی باید سه مرتبه بشه، اما احتیاط اضافی این است که بین یک مره و دو مره احتیاط اضافی است، یعنی اگر ما دو مرتبه بشوریم فتوای اون کسی هم که گفته است یک مرتبه مراعات شد. حالا آیا در این موارد وظیفه تخییر یا وظیفه احتیاط است؟ در این مورد بعضی بزرگان فرمودن که وظیفه تخییر، از چرا؟ از راه مذاق شریعت، چون همونطور که قبلا گفته شد، مذاق شریعت تسهیل رفق است و عدم صعوبت است. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، یا لا حرج في الدين و امثال اینها. پس بنابراین احتیاط در همه وقایع، مکلف بخواد احتیاط کنه هم در باب عبادات هم در باب معاملات و همه مجالات زندگی که بالاخره شارع حکم داره، احتیاط کردن در اینجا واقعا مشکل صعب اثر است. و اگر شارع در این ظروف که بسیاری هم پیش میاد بخواد وظیفه رو احتیاط قرار داده باشه، این با مذاق شهر سازگار نیست. پس اینجا از مواردی است که ام بین دو تا زد که ان مردد است، بین احتیاط یا تخییر. وقتی احتیاط به حسب مذاق شرع کنار رفت و فهمیدیم اون حتما جعل نشده و قانون شرع اون نیست، برن زدش که تخییر باشه اثبات خواهد شد. و کذا یعنی همانند مثال قبل هست، ما قد یقال فی وجه تعیین تخییر، در مورد دوران بینه و بین تخییر و بین احتیاط هم دائر شد که وظیفه ما تخییر است یا احتیاط است. در کجا؟ فی فرض تساوی بین المجتهدین اول عجز ان تشخیص الاعلم، در جایی که تساوی بین دوتا مجتهد یا بالاتر باشه یا قدرت بر تشخیص اعلم نباشه. که در این صورت چی گفته میشه؟ من ان وجوب الاحتیاط بعید عن مذاق الشارع المقدس فی تسهیل علی المکلفین و رفق بهم. این وجوب احتیاط بعید است و دور است از سلیقه و مذاق شارع مقدس در آسانگیری بر مکلفین و رفق و مدارات به اونها. این به جوری بعید است که به نحو یقطع معه یا یقطع معه باکتفایی به تخییر، به نحوی بعید است که قطع حاصل میشه با اون بعد به اکتفا نمودن شارع به تخییر، که این بیانی است که در اینجا گفته میشه. حالا بعضی در مقابل این بیان البته اشکال دارن و میگویند که این از باب تعیین دو وظیفه مردد به واسطه مذاق نیست، بلکه در اینجا از باب این است که احتیاط محظور عقلی داره، چون میسور نیست، ممکن نیست در تمام وقایع ما بخوایم احتیاط بکنیم. یک نماز رو اگر بخوایم با همه محتملاتش انجام بدیم، فرصت برای کارهای دیگه نمیرسه. با مقدماتش دیگه، نماز طهارت حدثیه داره، طهارت خبثیه داره، خود نماز احتمال اختلافاتی درش هست، از قرائتش، از سایر امورش و هاکذا و هاکذا، تا چه برسه بخوایم به امور دیگه‌مون، معاملات و و و همه اینا رو بخوایم احتیاط کنیم. چون احتیاط ممکن نیست یا بسیار بسیار شاق است و حرجی است که یقین داریم که موجب اختلال نظام میشه و هرج و مرج در زندگی افراد و نظام میشود، پس بنابراین اون احتیاط میشه دارای محذور و موجب قطع میشود که شارع او رو اختیار نفرموده. وقتی اون احتیاط میسور نبود، حکم عقل اینه که اگر امتثال قطعی نمیتوانی بکنی، نوبت به امتثال احتمالی میرسه. در مقام امتثال احکام مولا عقل میگوید امتثال قطعی، و اگر اون نشد امتثال احتمالی. حالا احتمالم البته درجاتش دیگه، ظنی، اگر ظنی نشد احتمالی. از این بابه، نه از باب مذاق شرع، این حکم عقلیان در باب امتثال احکام، در ظرفی که امتثال قطعی حالا تفصیلی یا اجمالی ممکن نیست، باید تنزل کرد به امتثال احتمالی. عقل در باب امتثال این چنین حکم میکنه، مولویت مولا رو میگه، همچین اقتضایی رو داره. بعضی این اشکال رو البته دارن و میگن از باب مذاق شارع نیست، ولی ممکن است از این جواب داده بشود که این محظور عقلی در صورتی بود که فتاوای مجتهدین اختلافش گسترده بود، در تمام ابواب و در تمام موارد بود، بله. اما بعد از آن که فتاوای مجتهدین در اکثر موارد اتفاق دارند و موارد اختلاف اونچنان نیست، اونم در مسائل مبتلا به هر شخصی، اینجاها احتیاط کردن اون محظور رو نداره. پس بنابراین اون محظوری که عقل بگوید که به خاطر او احتیاط درست نیست و روانیست، اون محظور رو نداره، چون مواردش اونقدر زیاد نمیشه. پس بنابراین حکم عقل در اینجا راه نداره، بلکه از همون رهگذر مذاق شارعه که حتی شارعه این مقدار تضییق و این مقدار صعوبت رو هم راضی نیست به او و نمیپسنده که عباد در مشقت این چنینی باشن. پس بنابراین از راه مذاق است که میفهمیم که تخییر است و احتیاط نیست. حالا علی ای حالن، حالا این بحث در محل خودش باید دنبال بشه، اینجا به عنوان مثال بود و تذکر یک نکته. و یمکن ان یقال ان التخییر هناک عقلی من باب الاکتفا بالامتثال الاحتمالی بعد کون الامتثال القطعی به سبب احتیاط مستلزما للمحظور، که محظور عبارت بود از عجز از امتثال یا حرج و مشقت بالا، این که منجر به اختلال می شود، اختلال نظام زندگی افراد یا نظام مجتمع. الا ان یقال، مگر اینکه از این مطلب جواب داده بشود به این که ان فتاوى المجتهدين او الاكثر، فتاوای دو مجتهد یا بیشتر، متوافقتون فی کثیر من الموارد. پس بنابراین اختلاف نیست که بخوایم احتیاط کنیم در اونجا، متوافقت. فلا یکون الاحتیاط فی غیر اون متوافقات من موارد امکانهی مستلزمن للمحظور عقلا، احتیاط در غیر اون موارد از موارد امکان، حالا یه مواردی هم ممکنه دوران هم بین محظور این باشه و نشود احتیاط کرد، اما در غیر اون موارد از موارد امکان احتیاط مستلزم محظور نیست. حالا مثلا فرض کنید که او میگوید که در فلان سفر که مثلا رفتنش کمتر از 4 فرسخ هست ولو برگشتنش بیشتر از 4 فرسخه در موارد تلفیق، حالا یکیشون میگه باید تمام خون در اینجا، یکی میگه نه اینجا هم قصر است. حالا ما در این مورد که حالا همه مباحث دیگه اینا اتفاق نظر دارن، فقط در اینجا، حالا گاهی هم برای انسان یه سفری این چنینی ممکنه پیش بیاد بخواد احتیاط بکنه، مشکلی پیش نمیاد. یا حالا مثلا در هدیه اختلاف دارن، یکی میگه خمس دارد اگر زائد بر معونه سنه شد، یکی میگه ندارد. حالا موارد این موارد هم برای انسان چقدر پیش میاد، حالا اینجا رو بخواد مثلا خمسش رو ادا بکنه، چه محظوری پیش میاد این از احتیاط در این موارد، وقتی که در اکثر موارد اتفاق دارن و وحدت نظر دارن. یه موارد خاصی که اونها هم خیلی پیش نمیاد برای انسان، حالا فرضاً بخواد احتیاط بکنند. بنابراین مستلزم محظور عقلی نیست، حتی یثبت تخییر العقلی من الباب المذکور، تا این که تخییر عقلی ثابت بشود از این باب که تنزل از امتثال یقینی و قطعی به امتثال احتمالی بوده باشد. و علی ای حال فلا شبهت فی کبر القضیه، حالا این مثال تمام باشه از باب مذاق شارع بالاخره حکمش معلوم بشه، یا از باب اون مسئله تأخیر عقلی و بودن محضور در احتیاط، یا این باشه یا اون باشه، در این کبرای این مورد سوم که ما میتونیم به واسطه مزاق شارع تعیین وظیفه بکنیم، در این کبرا اشکالی نیست، بالاخره مسائلی و مواردی داره. و علا ای حال فلا شبهت فی کبر القضیه، که کبرای قضیه چیه؟ ای رفع الاجمال و تعیین و احد المحتملات به سبب مزاق شرع. المورد الرابع ترجیح و احد المتزاحمین. مورد چهارمی که مزاق شارع کاربرد داره و با واسطه تمسک به اون میتوان بعض مسائل رو حل کرد، مواضعی است و مواردی است که تزاحم بین دو تکلیف میشه، یعنی انسان روبرو میشه با دو تکلیف که قدرت بر امتثال هر دو نداره و باید صرف قدرتش رو در یکی از اون دو تا بکنه در موارد تزاحم. خب در تزاحم گفته میشود که اگر یکی از متزاحمین اهم از دیگری باشه، یا محتمل و لهمیه یا مزنون و لهمیه باشه، باید قدرت رو در او صرف کرد، و اگر برابر باشن تخییره. حالا یکی از جایی که مزاق شرع کارآمدی داره و کارایی داره این است که ما به واسطه مزاق شرع تشخیص بدیم که این دوتا متزاحم کدامشون اقواست. من موارد استعمال مزاق شر ترجیح و احد المتزاحمین بر دیگری است، کما قد یقال فی مسئلت اجتماع الامر و نهی و تزاحم بین الصلات و الغصب ان المعلوم من مزاق شر اهتمامه اکثر به مفسدت الغصب ولو من جهت کونه من حقوق الناس. در این باب که امر دائر شده که یا نماز بخونه یا غصب بکنه و چاره ای از این دوتا نیست، که بخواد نماز بخونه حتما مبتلای به غصب میشه، بخواد غصب اجتناب کنه نماز نمیتواند بخونه، یعنی اون نماز به طور عادی. حالا در اینجا بعضی فقها چی فرمودن؟ فرمودن ان المعلوم من مزاق شرع این است که اهتمام شارع بیشتر به مفسده غصب است، یعنی اگر یه جای دوران شد به این که غصب انجام نشه و حق کسی از مردم پایمال نشه و تصرف عدوانی نشه، اهتمامش به این بیشتر از خوندن نمازه. پس اجتناب از غصب این اهم میشه در نزد شارع از خوندن نمازی که حالا بعدن ممکنه قضا کنه فرزن، اگر بگیم قضا داره، ولو اینکه از جهت اینکه اون حق الناس خدای متعال و شعر مقدس نسبت به حق الناس اهتمام بیشتری داره تا حق خودش و حق الله. خب در اینجا میگیم که باید غصب رو اجتناب بکنه ولو منجر به این میشه که نماز نخونه. ان المعلوم من مزاق شر اهتمامه اکثر به مفسدت الغصب ولو از جهت بودن اون غصب از حقوق ناس، از این جهت اهتمامش به مفسده غصب بیشتر از مصلحت صلات. و یقال فی مسئلت، و باز مثال دیگری در این باب که امر دائر شده بین دو تا وظیفه، یکی هدایت کافره که ما قرآن رو به دست او بدیم که مطالعه کنه و با مطالعه قرآن شریف به حقانیت اسلام پی ببره و مسلمان بشه، و این که خب الان که کافر هست و میخواد قرآن رو مطالعه کنه تا حالا اگر اون ثمره اسلام به وجود بیاد مست قرآن شریف میکنه کافر، خطوط قرآن رو مست میکنه. خب اون کار که ما باعث بشیم که اون مس قرآن بکند اون یه حرامی است. اون که بخوایم هدایتش کنیم اون هم یک وظیفه است. در اینجا آیا این تزاحم بین این دو وظیفه و دو تکلیف که برای ما میشه کدام اهمه؟ خب بعضی فقها مثل حضرت امام فرمودن که اون مذاق از راه مذاق اشاره میفهمیم که اون هدایت بالاتر از این است که حالا مست قرآنی ممکنه سر بزنه از او و این مفسده پیش بیاد. و یقال فی مسئلت نقل المصحف الشریف الی الکافر، گفته می شود در مورد این مسئله ان مفسدت وصول الکتاب الیهم، مفسده رسیدن کتاب به کفار و احتمال مسهم له احیانا و احتمال مس نمودن اون کفار قرآن رو احیانا، این لا یزاحم مصلحت تبلیغ الاسلام، این با مصلحت تبلیغ اسلام و بست احکام اسلام و هدایت مردم به سوی احکام اسلام این مزاحمت نمی کنه بلکه او بالاتره. الا ما یستفاد من مذاق الشهر، این عدم تزاحم و از چی استفاده میشه؟ از مذاق الشهر، که این دوتا تزاحم نمی کنه بلکه در اینجا اون مصلحت تبلیغ اسلام و بست احکام اسلام و هدایت مردم و احکام اسلام اون مصلحت بالاتری است از مفسده مست کتابت و وصول کتاب به دست اونها. خب این مطلب سوم هم پایان یافت. المطلب الرابع المقارنه بین مذاق الشر و غیره، فرق بین مذاق شر که یکی از اسباب تعدیه حکم موضوع الى موضوع آخر و تزییق بود با سایر اسباب چیست؟ خب می فرمان لا حاجت فی المقام الى المقارنه الا بین مذاق شر المستعمل لتعدیت الحکم موضوع الى آخر و الغاء الخصوصیه من بین مجموع الاسباب المتقدمه. خب فرق مذاق شر با بسیاری از اسبابی که در گذشته برای تعدیه ذکر شد فرقشون روشنه، مثلا فرق بین او و تنقیه مناط، فرق بین او و اولویت، فرق بین این و تناسب حکم موضوع، فرقاشون روشنه، احتیاج به بیان نداره. فقط فرق بین مذاق شر و القاء خصوصیت از بین اونها متعرض میشیم، حالا شاید برای بعضی ابهام درش باشه، و اون همون فرقی است که قبلا گفته شد که ما در باب القاء خصوصیت تغییر موضوع رو ممکنه داشته باشیم بسیاری از موارد، در جایی که بین موضوع اصل با موضوع فرع یک جامع عرفی قابل فهمی برای عرف باشه، هم اون چیزی که در اصل به حسب ظاهر موضوع بوده و همون چیزی که در فرع به حسب ظاهر میخواست موضوع باشه، هر دوی اینها تغییر پیدا میکنن و جامع بینهما میشه موضوع حکم. البته یه مواردی هم که جامع عرفی نداره، گفتیم القاء خصوصیت باعث میشه که حکم از موضوعی به موضوع دیگری تعدیه پیدا کنه و از با القاء خصوصیت بفهمیم موضوع منحصر در اون چه که در اصل هستش نیستش، غیر از اونم موضوع هستن. پس در باب القاء خصوصیت این چنینیه، اما در باب مذاق اشاره نه، در باب مذاق اشاره همیشه اون چه که موضوع در اصل است باقی میمونه، موضوع در فرع هم باقی میماند. این حالا فرموده شده است. البته ممکن است کسی بگوید که نه، ممکنه از مذاق اشاره هم در مواردی فهمیده بشود که اونچه که موضوع هست جامع است و این امکان داره این مسئله، مگر یه اصطلاحی خاص، و الا خود مذاق اشاره اینجوری نیست که لازمه او این باشه که حتما موضوع واحد باشه و موضوع متعدد باشه. لا حاجت فی المقام الى المقارنه الا بین مذاق شرع المستعمل و زاغ شهری که استعمال میشه و به کار گرفته میشه برای تعدیه حکم موضوع الی آخر و القاء الخصوصیه از بین مجموع اسبابی که گذشت. فان الفرق بین غیره ما، فرق بین غیر این دو که القاء خصوصیت و مزاق شهر باشه واضحه، همونطور که روشن. و اما الفرق بین ما، بین مزاق شهر و بین القاء خصوصیت، فهو ما تقدم فی المقارنه بین القاء خصوصیت و غیر القاء خصوصیت، که عبارت بود از این که من انه فی مزاق شهر یتعدى الحکم بملاحظه مزاق شهر الی الفرع من دون ان یلزم تغییر الموضوع، نفع الاصل و نفع الفرع. اون موضوع سر جای خودشه و موضوع فرع هم سر جای خودشه، موضوع در اصل سر جای خودشه، در فرع هم سر جای خودشه، که در مثالهای گذشته این چنین بود دیگه. مثلا از ادنا وقتی به اعلا میرسیم همین جور بود که موضوع ادنا سر جای خودشه، نمیخوایم بگیم اون موضوع نیست به جامع موضوع، ولی به ادنا هم، به موضوع ادنا هم پی میبریم. و اما فی الغاء، و اما الغاء الخصوصیه فیتغیر فیه موضوع الحکم و یثبت ان الموضوع فی الواقع اعم ما ورد فی لسان الدلیل. این البته در مواردی بود که جامع عرفی وجود داشته باشه. او غیر منحصر فی، یا موضوع منحصر در این نیست، غیر از اینم موضوع است که البته این تغییر موضوع میشه دیگه، بل غیره ایضا موضوع ان للحکم. خب این هم بحث مقارنه. حالا در ذیل این بحث میفرمایند که در لسان فقها ما یه عناوین دیگری هم داریم، مثلا گفته میشه شم الفقاه، روح الشریعه، مقاصد الشریعه، و گاهی میگن مقتضای شم الفقاه این است که این حکم تعدیه پیدا کنه، یا اصلا جایی که برای تعدیه اصلی وجود نداره و مستقیما ابتداعا به یک موضوعی مواجه شدیم و از جایی نمیخوایم حکم سرایت به او بدیم، با شم الفقاه ممکنه کسی استنباط حکم بکنه، یا از راه روح الشریعه یا از راه مقاصد الشریعه. آیا فرق مزاق با اونها چیه و اونها چی هست؟ میفرمان نه، هم هنا عناوین اخرى قریبه من مزاق شهر، اونها هم نزدیک به مزاق شهر هستن، مثل شم الفقاه. یعنی استشمام میکنه فقیه در اثر اون تزلعی که پیدا کرده، کنده بو میکشه که اینجا حکم اشاره اینه، همونطور که اونجا کنده تزوق میکنه و این با قوه زائقش که انه میفهمه در مزاق شهریه، اینجا به واسطه حس بویای معنوی خودش کنده بو میکشه که اینه حکم شاره و دستور شاره و موقف شاره. روح شریعت هم همینجوره که و از مجموع اونچه که روح احکام شاره هست و اون امر معنوی که دنبال میشه به واسطه این احکام چیه، اصلا اون روح شریعت هست، یا مقاصد و اهدافی که شاره داره دنبال میکنه. فرمان که کشم الفقاه و روح الشریعه و مقاصدها فیجب المقارنه بینها، که اینا چه فرقی میکنه. فقط تقدم ان مزاق الشارع و المشرب المتحصل من ملاحظه مواقفه تجاه الوقائع العدیده. عبارت از مزاق شرع چی شد؟ اون مشرب و اون مسلک و اون سلیقه‌ش شارع است که به دست میاد از ملاحظه نمودن مواقف شارع در مقابل وقایع متعدد، حالا همه وقایع یا وقایع متعدد، یا حتی در آخر یک مورد هم اضافه کردیم که گاهی هم ممکنه از یک واقعه واحده انسان مشرب شارع و ذوق شارع رو به دست بیاره. خب عبارت از مزاق شارع ولو لم یکن هناک المعیت خاصه، اگرچه برای کسی که اون مزاق رو تحصیل میکنه و دست میاره یک مهارت و تسلط ویژه و خاصی نداشته باشه، اما در شم الفقاه کار هر کسی نیست. شم الفقاه علمیت، یک دقت، یک تزلو، یک مهارت بالا احتیاج داره. پس فرق در اینه که شم الفقاه میشه مال فقیهی که دارای این خصوصیاته، اما مذاق شریعت ممکنه برای آدم های عادی هم پیدا بشه، برای یک فقیه هم که حالا اونجور تزلو هم نداره پیدا بشه. و پس مذاق شرع عبارت از اون مشربی که به دست میاد از موارد عدیده، یا حالا یک مورد حتی ولو لم یکن هناک علمیت خاصه برای شخص، ولی به شم الفقاه علمیت خاصه که تحصل اون علمیت من مزاولت الفق، از مباشرت با فق و سر و کار داشتن با فق برای مدت طولانی، یقدر و بها علا فهم و استنباط خاص، که قدرت پیدا میکنه شخص در به برکت اون مزاوله و کثرت مراجعه به فق بر یک فهم ویژه و یک استنباط ویژه، ولو این که اون من نص واحد باشه، از یک نص واحد. مثل این که گفته میشه آدم ورزیده سن بالا در سنگ خام چیزی رو میبینه که مثلا جوانها متوجه نمیشن، من دون ان یلاحظ مجموع من المواقف، بدون این که مجموعی از مواقف رو ملاحظه کنه. خب این یه مقداری اینجا که انه از عبارت بر میاد که در شم الفقاه رو اختصاص دادن، یعنی دایرش اوسع گرفتن که از مجموع یا از مورد خاص، ولی در مورد مذاق نه، حتما از مواقع عدیده است. و حال این که قبلا گفته شد که در مذاق هم ممکنه از مورد واحد باشه. بیشتر اونچه که مهم هست در فرق این دوتا این جهت هستش که شم الفقاه بالاخره احتیاج به یک تزلع بیشتر، علمیت و یک هوشمندی فراوانتری داره، ولی مذاق شرع اینجور نیست. اما از نظر موردی اینا ممکن است که خیلی فرقی با هم نکنن. و اما مقاصد الشریعه فستتزه المقارنه بین و بین مذاق شر مما یعتی فی مبحث ها انشاءالله تعالی، که حالا روح الشریعه باز حالا اینجا بیان نشده که روح الشریعه عبارت از اون چیزی که در لفظ نیامده ولی از مجموع قضایا و اینها فهمیده میشه که اون چیزی که مطلوب شارع است چیست. مثلا از احکام مختلفی که در شرع وارد شده نسبت به همراهی با دیگران و خصوصیاتی که در رفت آمدها و معاشرتها بیان شده، انسان متوجه میشه که روح شریعت اخوت و برادری و یگانگی با مثلا افراد مختلف و در کسانی که ذل اسلام هستند مثلا می باشد، که حالا این هم احتیاج داره به دقت بیشتری. المطلب الخامس حجیت و مذاق شر. حالا بحث اخیر این است که آیا این مذاق شر بالاخره حجت است و ما میتونیم به او تکیه کنیم برای استنباط احکام شرعیه؟ جواب این است که خب مذاق شرع گاهی به نحو قطع یا اطمینان برای انسان پیدا می شود، یعنی قطع پیدا می کنه که مذاق شرع این، سلیقه شرع این، یا اطمینان پیدا می کنه. خب در این موارد خب قهرن با زمیمه یا اونچه که قبلا گذشت، اون دو یا سه مقدمه و زمیمه ای که قبلا گذشت، نتیجه هم قطع به حکم یا اطمینان به حکم می شود. اگر همه مقدمات قطعی باشه و مذاق رو هم به نحو قطع کشف کرده باشه، خب نتیجه میشه قطع. اگه همه اطمینانی باشه نتیجه میشه اطمینان، اگه بعضیش قطعی باشه مثلا مزاق رو اطمینان پیدا کرده، بقیه که قطعیه مثلا میشه نتیجه تابع اخص مقدمات، میشه باز اطمینان. خب این مورد که حجت است، چون قطع حجت، اطمینان هم گفتیم حجت. اما اگر نموج قطع به مزاق پیدا نکرد، مزنونش بود، خب در این مواردی که مزاق مزنون شده است قهرن حجت نیست، چون نزن نلا یغنی من الحق شیعا، البته مگر استثناء کنیم مواردی که حالا اگه بشه فرض کرد که یک حجت زنیه ای مثل بیانه بر مزاق مثلا بگیم قائم بشه در جایی، که اینجا هم البته اگر گفتیم حجت هست، در این موارد هم بیانه و خبر واحد یا خبر واحد ثقه یا عدل حجته، اینجا هم میشود گفت. فمن المطلب الخامس حجیت و مزاق الشر، ان مزاق الشر على قسمین، القسم الاول ما یوجب القطع و الاطمئنان بالموقف الشرعی و هو حجت کما هو واضح، القسم الثانی ما یوجب الظن به یعنی به مزاق شر، و هذا القسم لا دلیل علی حجیته الا اینکه همطور که عرض کردم اون حجت ظنی قائم بشود اگه بشود اینجا فرض کرد. اینجا یه نکته هست که توجه بهش میدن و اون این است که خب یکی از موارد کاربردی مزاق شر رو گفتیم کجاست؟ برای ترجیح عهد المتزاهمین بر متزاهم آخر هست. خب در باب تزاهم اون که مقتوع الاهمیه هست مقدم میشه، اگر ما راهی برای مقتوع الاهمیه نداریم مزنون الاهمیه اون مقدم میشه، محتمل الاهمیه نسبت به دیگری اون مقدم میشه. پس بنابراین مزاق شر در مواردی که قطعا نیاره ولی زن بیاورد و تزاهمی در کار باشه، اونجا میشه بهش استناد کرد. نعم فی ترجیح احد المتزاهمین علی الاخر یمکن القول به کفایت حصول زن بل الاحتمال، حصول زن یا احتمال به مزاق شر، به سبب مزاق شر ما زن برامون پیدا بشه یا احتمال پیدا بشه به اینکه فلان متزاهم مقدم است و اهمیت مزنونن اهمیتش بالاتره یا محتملن اهمیتش بالاتره. و تفصیل و ذالک فی بحث مرجعات باب تزاهم، تفصیل این مطلب در مرجعات باب تزاهم ذکر میشه در اصول. ولا یخفا ان تحصیل علی ولامش اضافه است، ولا یخفا ان تحصیل مزاق الشرع لا یخلو من صعوبت و یحتاج الی هم افتاده و یحتاج الی مهارت فی الفن. خب البته تحصیل مزاق شارع فضلاً از شم الفقهای که گفته شد یا فهم روح شریعت، اینا امور آسانی نیست که کسی همینجور بیاد ادعا بکنه زود که مزاق اشاره رو من فهمیدم اینه، چون در شعر واقعاً جمع بین متفرقات و تفریق مجتمعات زیاده که مواردی آدم خیال میکنه اینا حکمشون باید یکی باشه، میدیم شعر تفریق قائل شده، یا به نظرش میاد که اینا احکامشون باید دوتا باشه، یعنی مجتمعن و شارع تفرقه نینداخته بین اونا. با توجه به این امور اطمینان پیدا کردن، فضلن از قد پیدا کردن کار آسانی نیست، فلزاست باید خیلی با دقت و با احتیاط و با ژرف نگری و طمأنینه و دقت فراوان برای استفاده از این وسیله عمل کرد. ولا یخوان تحصیل مزاق شر خالی از صعوبت و دشواری نیست، و یحتاج الى مهارت فی الفن، و لعله لذلک قل تداوله فی کلمات الفقها، و شاید به خاطر همین نیاز به مهارت در فن و این که خالی از صعوبت و دشواری نیست و دستیابی به او بسیار مشکل و نادر هست، کم گشته از تداول تمسک به این مزاق شر در کلمات فقهای عظام رضوان الله علیهم و شکر الله و مسائیهم. خب بحث مذاق شهر هم پایان یافت. انشاءالله فصل سادس مقاصد و شریعه خواهد بود که در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.